تو هر قطره باران را به اسم و رسم میشناسی. در دور دست ها تنها تو به من نزدیکی. اسم تو را آسمان میشنود، باران سر میخورد زیر پلک های من. تو را صدا میکنم، تو را صدا میزنم، خدا خدا میکنم. رو به راهم باد میوزد، روز مچاله صاف میشود.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، به نام همون خدایی که هیچ وقت ما رو فراموش نمی‌کنه گرچه ما گاهی اوقات ازش غافل میشیم. به نام خدای بزرگی که همیشه به یاد ماست گرچه ما گاهی اوقات حتی به یاد خودمونم نیستیم. همیشه به فکر ماست گرچه ما گاهی حتی به فکر خودمونم نیستیم. خانوم ها، آقایان، بینندگان خوب برنامه سمت خدا، سلام، وقتتون بخیر. خدا رو شکر میکنیم که امروز همین توفیق رو پیدا کردیم تا لحظات و دقایقی رو در کنار شما باشیم و همراه شما. جناب آقای دکتر رفیعی مهمان برنامه امروز سمت خدا هستند. خدا سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم. بنده هم خدمت شما و بینندگان عزیز هم عرض سلام دارم و هم آرزوی موفقیت و سلامتی برشون دارم.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم که امروز در محضرتون هستیم. اگر خاطر شریف دوستان عزیزمون باشه، طی هفته های اخیر ما بحث کلی برنامه ما با حضور حاجای رفیعی انس با قرآن بود. گفتیم که زندگیمون رو با آموزه های دین، مخصوصا قرآن، تطبیق بدیم. قبل از اینکه برنامه امروز رسما آغاز بشه، من میخوام خواهش بکنم از همه دوستان عزیز بیننده که اگر قرآن دم دستشون هست که حتما هست بیارن و ما قراره به موضوعات بپردازیم و قرآن رو به نیت تلاوت و تدبر باز بکنیم و نکاتی که آقای رفیعی میفرمایند رو با اون تطبیق بدیم. آقای دکتر رفیعی، ما هفته گذشته حتما خاطر شریف دوستان هست و خاطر شریف جناب عالی، ما در مورد صفاتی صحبت کردیم که اگر متصف به اون صفات بشیم خداوند ما رو دوست داره. ان الله یحب التوابین مثلا. امروز میخوایم راجع به صفاتی صحبت بکنیم که اگر خدای نکرده متصف به اون صفات بشیم از خدای متعال دور میشیم. میخوایم ببینیم این صفات چه صفاتی است.
بله، با تشکر از بینندگان عزیز و محترم که این مباحث رو دنبال میکنن و از پیام‌هایی که میدن معلوم هست که به هر حال پیگیر مباحث هستند. ببینید، قرآن کریم یه کتاب به این صورت کتاب‌های درسی و فصل بندی نیست که خدای تبارک و تعالی مثل این کتاب‌هایی که گاهی می‌نویسن برای درس نامه یا برای تدریس، هر کدام یه بحثی در یک جایی، یا فرض می‌کنید که بعد از هر بحثی یک ترتیب خاصی برای اون قائل شده باشن. ضمن اینکه معتقدیم قرآن نظم داره، ترتیب داره، اما مطالب رو مختلف و در سوره های متعدد گفته. منظورم رو واضح تر بگم، مثلا شما بگید خب ما الان کتاب های اخلاقی راجع به محبت اگه یه بحث بخوام یه فصلی داره،
یه سری داره
آه بحث محبت تو این فصله. بحث علم رو مثلا بخوایم ما تو کتاب‌های حدیثی یا کتاب‌های فرض می‌کنید که تاریخی یا علمی یا حتی کتاب‌هایی که دانشمندان اخلاق می‌نویسن، بحث علم توی فصل خاصی است. اما در قرآن اینطور نیست. در قرآن به مناسبت‌های مختلف به تدریج چون نازل شده، این مباحث جاهای مختلفه. ولذا میگن القرآن ینطق بعضه به بعض. قرآن بعضیش کمک بعض دیگه در فهمشه. یا یفسر، تعبیری است که حالا مشهور، بعضه بعضا، بعضش بعض دیگر رو تفسیر بکنه. به عبارت دیگر، ما اگر بخوایم یه مباحث موضوعی رو تو قرآن دنبال کنیم، باید اون واژه رو تو آیات مختلفی بگردیم. نباید انتظار داشته باشیم که خب حالا همه کسایی که خدا دوست داره تو یه آیه گفته باشه. نه، این تو ده ها آیه اومده. یه کسایی که دوست نداره مثلا تو یه آیه بیان شده باشه، تو جاهای مختلفی ذکر شده. با این نکته‌ای که عرض کردم میخوام اینو بگم که ما تو قرآن کریم یکی از نکاتی که بهش برخورد میکنیم این است که خدا یه سری افراد دوست نداره و شما میدونید اصلا خود ماها به عنوان یه فرد عادی برای دوست داشتن و دوست نداشتنمون دلیل داریم. من میگم فلان آقا رو دوست دارم چون مهربانه، چون ما رو مثلا فرض کنید که تحویل میگیره یا به جواب سلام من رو میده، دلیل داریم دیگه برای خودمون. فلان آقا رو دوست نداریم، بهش سلام کردم جواب نداد، خونهش رفتم خونم نیومد، یا فلان جا به من خیانت کرد. اصلا ما برای دوستی و عدم دوستی، حب و بغض، که میدونید روایت هم داریم حل دین الا الحب والبغض، دین چیزی جز حب و بغض نیست. شما الان همه بینندگان ما که اینجا نشستن تمام اقداماتشون بر اساس همین دو محوره، حب و بغض، یعنی یه چیزایی رو دوست دارن دنبالش میرن، دوست ندارن دنبالش نمیرن. حتی تو غذا میگه این غذا رو دوست دارم درست میکنم، اونو دوست ندارم درست نمیکنم، این شهر رو دوست دارم توش سکونت میکنم، اینو دوست ندارم درش اصلا حضور پیدا نمیکنم. خداوند تبارک و تعالی ببینید بندگان براش مساویان، چون خودش اینا رو آفریده. وقتی هم قرآن میفرماید من اینا رو آفریدم، میفهمه همه رو بر فطرت توحیدی آفریده. چی میشه که در طول زمان وقتی این انسان میاد بالا یه طوری میشه که خدا میگه من اینو دوستش ندارم؟ واقعا بیملاک میتونه باشه این؟ شما یه پدر الان 10 تا 8 تا 6 تا حالا هر چند تا بچه داره، خب وقتی به دنیا میان همشون رو آغوش میگیره، همه رو دوست داره، ولی وقتی میان بزرگ میشن یکی از اونا میره دنبال فساد، یکی دنبال آدم کشی، دنبال اعتیاد، یکی نه درس میخونه، متدین، نمازخونه، اینو دوست داره اونو دوست نداره. دلیلش چیه؟
یه مبنایی
مبنا داره. مبناش اینه اون به حرفش گوش نمیکنه، این گوش میده، این بی نماز، اون با نمازه، اون دنبال فساد میره، این دنبال صلاح میره. ببینید من یه حدیثی براتون بخونم از امیرالمومنین علیه السلام، میفرماید کیف یدعی حب الله من سکن قلبه و حب الدنیا. چطور کسی که تمام قلبش رو دنیا پر کرده ادعای محبت خدا میکنه؟ یعنی ما تو روایتمون هم داریم وقتی کسی از حضرت امیر سوال کرد چرا دعا مستجاب نمیشه، خیلی روایت مفصلی، آقا در یه بخشش فرمودن ادعا میکنید محبت خدا رو دارید ولی واقعا اینطور نیست، ادعا میکنید از شیطون بدتون میاد ولی
نمیاد
دنبالش میرید. من وقتی ادعا میکنم خدا رو دوست دارم باید برای این ادعام مایه داشته باشم، مبنا داشته باشم. ما ده ها آیه تو قرآن داریم که حالا قول دادیم بهش مراجعه کنیم که خداوند میفرماید من یک سری افراد دوست ندارم، ان الله لا یحب. البته تعبیرهای تندترش هم گاهی تو آیات داریم که مثلا بعضی ها رو خدا میفرماید یذل، خدا اینا رو گمراه میکنه. البته خدا هیچ وقت گمراه نمیکنه کسی و کنایه از این هستش که رهاشون میکنه، به خودشون واگذارشون میکنه. بعضی تعبیرها داریم خدا اینا رو فراموش میکنه، ولا تکونوا کالناس الله فانساهم انفسهم. خب به چه دلیل خدا بعضیا رو دوست نداره؟ بینندگان عزیز ما اگر امروز بخوان ببینن که دلیل این که از خدا دور میشن چیه، چون بعضی میپرسن ما هر چی تلاش میکنیم کوشش میکنیم میبینیم که نه انگار نزدیک نمیشیم به خدا، دلیلش چیه؟ چی میشود که بعضیا پیش خدا مبغوض میشن؟ خیلی مهمه، مبغوض میشن. و خدایی که بنده رو آفریده اینقدر دوستش داره، هی تو قرآن میگه ادعونی بخونم، توکل کن برم، صدام بزن، تو یک وجب بیا من یک قدم میام، داریم تو روایات دیگه بله. بنده من صلاتو دوست دارم، مناجاتو دوست، این خدای با این مهربانی که بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، دوباره الرحمن، هی رحمان رحیم، ودود، سلام، مؤمن، مهیمن، چی میشود که واقعا یک کسی مبغوض میشه؟ مثل اینکه شما بگید بابا این پدری که من میشناسم خیلی آدم مهربانیه، ببینیم بچه چه کرده که این بابا میگه دیگه من باش حرف نمیذارم. و روایت داریم بعضیا رو خدا لا ينظر الیهم، بهشون نگاه لا یکلمهم لا یوم القیامه، خدا بهشون حرف نمیزنه. خب خدایی که بندهشو دوست داره چه کرده که خدا با این بنده حرف نمیزنه، نگاه نمیکنه؟ من آیاتو میخونم خدمتتون، یکی از آیات اینه، ببینید یمحق الله الربا و یرب الصدقات و الله لا یحب کل کفار اثیم. فکر میکنم سوره بقره 276 باشه.
بله.
یمحق الله الربا و یرب الصدقات. ببینید ما تو مسائل اقتصادی ها،
من صفحه‌شم رو اجازه
میذارم بفرمایید،
اگر دوستان قرآن هایی به خط عثمان تاها دم دستشون هست و قرآن‌های دیگه که معمولاً شماره صفحات این قرآن‌ها یکیه، صفحه 47 کلام الله مجیدشون رو که باز بکنن به این آیه برمی‌خوره، آیه 276 سوره مبارکه بقره.
ببینید قرآن کریم می‌فرماید، روایت هم داریم این رو، مال تو اسلام وسیله نمو و رشد و تعالیه، نباید ما مال رو وسیله قرار بدیم که کار ایجاد نکنه، سود بی خودی هم تو جامعه بیاره. ما اگر مال رو ازش کار نکشیدیم و سود خواستیم، این میشه ربا. و قرآن کریم در این آیه فرمود یمحق الله الربا، ربا نابود میشه، از بین میره، ماندگار نیست. و یرب صدقات، اما صدقه شما فقرا کمک کنی، دستشون رو بگیری، جهیزیه بدی، اینها ماندگاره. خیلی جالبه بینندگان عزیز ما تو این آیه دقت کنید، کلمه یربی از همون ماده رباست، یعنی افزایش. با اینکه مردم افزایش رو به چی میگن؟ به اون ربا میگن، به اون پولی که میدن سود میگیرن. اما اینجا میفرماید خدا رباخار رو، ربا رو نابود میکنه، صدقه رو افزایش میده. وقت والله لا یحب کل کفار اسیم، کسی که دو تا ویژگی داشته باشه خدا دوستش نداره، یکی کفار یعنی کفران نعمت بکنه و یکی هم اسیم اهل اسم و گناه باشه. پس دو صفت کفران که از گناهان بسیار زشته و مرتب هم تو قرآن، حالا بینندگان اگر فرصت میکنن امروز سوره نحل رو نگاه کنن، سوره نحل حدود 40 تا نعمت توش ذکر شده. حتی من تو روایت دیدم که یکی از اسامی دیگر سوره نحل سوره نعمته. فکر نمیکنم تو قرآن تو هیچ سوره اینقدر نعمت اومده باشه. خدا در اونجا میفرماید یعرفون نعمت الله، مردم نعمت ما رو میشناسن، ثم ينكرونها، ولی قدرشو نمیدونن. پس عزیزان یکی از گروهایی که خدا دوست نداره آدمایی که کفران نعمت میکنن و آدمایی که
ناسپاسی در
مقابل نعمتهای خدا میکنن، شکوه میکنن به جای شکر، اونایی که دارند و داشته هاشون رو در واقع نادیده میگیرن. و پیام دیگری که از این آیه استفاده میکنیم این که آدم باید مال رو به طور صحیح مصرف کنه، اهل ربا و اهل فساد مال نباشه. یه حدیثی از امام باقر علیه السلام داریم، فرمود نها رسول الله، پیغمبر نهی کرد از سه چیز، خیلی روایت قشنگی است، ان رسول الله نها عن القیل والقال و فساد المال و کثرت السؤال، همش هم با لام تموم میشه ها، عن القیل والقال و فساد المال و کثرت السؤال. یکی از حرفای بیخودی، قیل و قال، دیدی قیل و قالات این وقت اتوبوس هیچ در حرفایی که سر و ته نداره، چون اینا با وزر و بال میاره. دوم فساد المال، مال آدم چیکار کنه؟ فاسد کنه. و سوم کثرت سوال، جاهایی که سوال وارد نیست بیخود سوال کنه، سوالی نداره برای فهم، سوالات بی دلیل. حالا منظورم رو اون فساد ماله، این آیه میگه ربا مال رو فساد میکنه، فاسد میکنه، اما صدقه مال رو باعث افزایشش میشه. همینجا یه برداشت اخلاقی بکنیم، الان تو جامعه بعضی ها متاسفانه دقت ندارن روی این مسئله، میگن خب ما پول به کسی میدیم معینن به ما اینقدر سود میده، باعث نشود که وقتی مالشون لطمه ببینه. حالا مسئله احکام شرعی و بحث بانک ها و اینا دیگه الان مورد بحث مون. خب گروه دیگری که خدا میگه ما رو دوست نداریم، و اما الذین، سوره آل عمران آیه 57،
بله،
و اما الذین آمنوا و عملوا الصالحات فیوفیهم اجورهم، هر کسی ایمان بیاره و عمل صالح، آدرسش میخواد صفحش رو بفرمایید،
صفحه 57 آیه 57 سوره مبارکه آل عمران، صفحه 57،
صفحه 57،
بله،
و اما الذین آمنوا، نزدیک یادم نیست ولی شاید ده ها مورد تو قرآن ایمان و عمل صالح کنار هم اومده. دلیلش هم اینه، الان بعد از جامعه میگم میگه دلت پاک باشه، عقیدت پاک باشه، عمل مهم نیست. حالا من اگه به این نامحرم خوردم، خواهر و برادری واقعا مهم نیست. حالا من اگه مثلا نتونستم نماز صبح بخوانم، نیتم که بوده بخوانم. نه، ببینید ایمان و عمل صالح کنار همه. در روایت هم داریم دین، روایتو بگم قشنگه، دین بینندگان عزیز ما ببینید بعضی اوقات تو روایت ما تشبیه شده برای اینکه جا بیفته. حدیث داریم دین مثل درخته، اصلها الایمان، تنش چیه؟
ایمان.
ولی من سوالم اینه کدوم درختی تنه براش کافیه؟ شاخه میخواد، برگ میخواد، آب میخواد، ریشه میخواد. اصلش فرمود که اون ایمانه، اما عروقها از صلاح، اون در واقع ریشش چیه؟ نماز. شما درخت تنه داشته باشه ریشه نداشته باشه فایده نداره. بعد فرمود که ما اوها از زکا، آبی که به این درخت میده چیه؟ زکات.
اینم ضروریه.
بعد فرمود که شاخش روزه است. بعد آره فرمود که عمده اینه. میوهش چیه؟ هر چقدر درخت بلند و زیبا باشه، آدم از درخت انگور توقع میوه داره، از درخت گرد توقع گردو داره. فرمود میوهش الکف عن المحارم، پرهیز از حرامه. یعنی درخت دین اساسش ایمانه، ریشش نمازه، شاخش روزه است. عرض میکنم که بعد در این روایت آب زکاته و بعد اون ثمرش، یعنی اگر همه اینا رو انجام دادی میشه میوه کی درست میشه؟ وقتی همه اینا درست باشه. در این آیه میفرماید که ایمان و عمل صالح هر که داشته باشه خدا بهش اجر میده و الله لا یحب الظالمین، خدا ظالم و دوست نداره. حالا ممکنه بینندگان بگن آقا این که به ما ربطی نداره، ظالم یعنی مثلا یزید، یعنی مثلا فرعون، صدام. نه، من عرض میکنم ما سه جور ظلم داریم: ظلم به خود، ظلم به مردم، ظلم به خدا. ظلم به خدا شرکه. اگر کسی شرک بورزه، یا بنی لا تشرک بالله ان الشرك لظلم عظیم. ظلم به مردم حق الناس، مال مردم است. ظلم به خود ظلمنا انفسنا، ظلمت نفسی، گناه و معصیت. آقایی که دروغ میگه، آقایی که غیبت میکنه، اینا ظاهر خودش ظلم میکنه. چرا؟ چون این بدن فردای قیامت محاکمه میشه، با غیبت دچار فشار قبر میشه. پس عزیزان سه تا شد دیگه، کفار اصلی می سومی شد دیگه، یکی از چیزایی که خدا دوست نداره ظالمین هستن. خب بگیم بقیه‌اش هم، چون از زیاد ممکنه نرسیم بحث کنیم. انه لا یحب المسرفین،
کجاست
سوره مبارکه انعام آیه 141. ببینید ما تو قرآن کریم اونی که به ذهنم هست 23 مرتبه کلمه اسراف داریم. حالا یه توضیح مختصری من اینجا بدم. اسراف، شما صفحه‌شو پیدا کردید؟
الان پیدا میکنم.
انعام 141.
بله. صفحه 146 دوستان اگر میخوان مراجعه بکنن. بله.
آیه 141 انعام.
141 صفحه 146.
این تعبیر تو قرآن جاهای دیگه هم اومده. ببینید اسراف 23 مرتبه واژه‌اش تو قرآن اومده. اسراف یعنی چی؟ یعنی ریخت و پاش. یعنی زیاده روی. حالا ما اسراف اعتقادی داریم. اگر کسی درباره خدا که باید بگه لا اله الا الله اومد مشرک شد، بت پرست شد، این میشه اسراف اعتقادی. چون خدا تو قرآن به فرعون هم گفته مسرف، یعنی اسراف اعتقادی. یه اسراف داریم، اسراف اقتصادی است که بیشتر مردم ما که میگن منصرف به همینه دیگه، که بی انضباطی مالی، اسراف. قرآن کریم میفرماید خدا آدمای مصرف و دوست نداره. من همینجا بگم، خواهر گرامی که برای یه وضو این همه آب میریزی، اصلا برای چی وضو میگیری؟ برای اینکه تبرک بشی، نماز بخونی، به خدا نزدیک شی. خدا میگه من کارتو دوست ندارم. تو چقدر آب برای یه وضو میگیری؟ خواهر بزرگوار که میخوای غسل کنی، برای یه غسل این همه آب میریزی، برای چی اصلا غسل میکنی؟ غسل میکنی که پاکیزه بشی، غسل میکنی که به خدا نزدیک بشی. شما میای با این کارت در واقع خودتو از خدا دور میکنی. عزیزانی که اهل اسرافن، و فکر میکنم روی برنامه صحبت هم کردیم قبلا که اسراف تو جنبه‌های مختلفیش، تو مهمانی‌ها، توی نان، بله، توی انرژی، بله، توی سوق. بله. شما تو همین تهران یه وقتی تشریف میارید نگاه کنید تو خیابون‌ها این ترافیک‌هایی که هست، ببینید 80% ماشینا تک‌سرنشین. اسراف خب این وقتی میشود از یک وسیله چند نفر استفاده کنن. یا عرض میکنم که توی عروسی ها، توی عروسی ها، توی عزاها حتی،
بله،
پولهای متعدد، غذای. خدا انسان اسرافکار رو دوست نداره. بابا شما برای امام حسین داری سفره میندازی، برای این سفره توش اسراف شده. بعد برای مکه آمدی، ولیمه مکه، ولیمه بچه دار شدن، خونه خریدن،
اسراف یه جور کفران نعمت.
آره دیگه، به همون کفار میتونه برگرده، یه جور کفران نعمت، منتها در یک
فضای دیگه. بله.
خب پس گروه دیگری که خدا دوستشون نداره انسان‌های مسرف هستن. و اما بعدی سوره مائده آیه 64، والله لا یحب المفسدین. بینندگان عزیز میتونن دقیق این موارد رو با کلمه یحب و لا یحب تو قرآن دنبال کنن. ما تا اینجا 4 تا مثالشو گفتیم. پس دیدید خدا چطور آدمو دوست نمیداره؟ منو خدا دوست نداره؟ بله دوست نداره. چرا؟ خدا با کسی علی عزیز پسر خال دو نیستش که، برای اینکه تو اسرافکاری،
همون مبنایی که گفتیم،
آره، برای اینکه تو کفاری، تو عصیمی. چطور یه اصلا یه معلم، من مثال میزنم، توی کلاس مبنای دوست داشتنش از بچه‌ها چیه؟ این بچه تکلیفش میگه میاره، درس میده گوش میکنه، امتحان میگیره نمره خوب، خب اینو دوستش داره،
مؤدبه.
حضرت عالی، بله. اصلا منظورم شما نیست، دایی بچه دیگه. دیر که سر کلاس میای، تکلیف که نمینویسی، نمره امتحانی که نمیاری، بغل دستیاتو که آزار میدی، به میخ و میز و تخته که لطمه میزنی، خب شما را دوست نداره، ایشونو دوست داره. همه تونم برایششون اول سال که معلم میاد سر کلاس، همه محصله برایش یکسانن. خود ما هم اینطوری، ما دیدی بعضی ها چقدر دلمون دوستشون داریم، میگه آقا این آدم بریم خونش، این پشتر آدم صفحه نمیذاره، این به زندگی آدم کاوش نمیکنه. بعضیا
به دل میشینن اصلا آقای رفیق.
چرا به دل میشینن؟ چون کارشون دل نشینه. کارشون دل نشینه. اما میگه من خونه فلانی نمیام. هی نگاه میکنه چشمش ناپاک. من خونه فلان چشم نداره ما رو ببینه. هی میگه کجا آوردی؟ فضول زندگیمون میکنه. من با فلانی رفت و آمد نمیکنم. بابا علنا غیبت میکنه. من عروسی فلانی نمیام. باید اونجا بریم شاهد صحنه های مختلط و موسیقی و حرام باشیم. عروسی فلانی میام، خدا توشه، خیلی مهمه. یعنی مبنا داریم ما برای کارامون. خدا میفرماید سوره مائده آیه 64 که صفحه
118، حالا دوستان خودشون میتونن پیدا بکنن دیگه، سوره مائده آیه 64،
بله صفحه 118 میفرماید والله لا يحب المفسدين. ببینید ما یه فساد داریم یه صلاح، خیلی هم روشنه. وقتی حضرت موسی میخواست بره میقات، چی گفت به برادرش؟ آیه شد بینندگان تو نماز رو میخونن حفظن دیگه، و اذ قال موسی لاخیه هارون اخلفنی فی قومی، گفت من دارم میرم تو جانشین من باش. خب حالا چه کار کنم تو داری میری؟ و اصله ولا تتبع سبیل المفسدین. گفت اصلاح کن تو جامعه و نذار فساد ایجاد بشه. وجود مقدس ابا عبدالله علیه السلام هم که همه ما ارادتمند به محضر و پیشگاهش هستیم، وقتی از مدینه آمد بیرون، گفت انما خرجت لطلب الاصلاح، من اومدم بیرون برای اصلاح. منتها من یه نکته بگم، هر کسی که فساد میکنه پیش خودش فکر میکنه اصلاح میکنه. ببینید اونم که داره بچه شما رو معتاد میکنه فکر میکنه داره خدمتی میخواد بکنه، اونی هم که داره مثلا لطمه‌ای به جایی میرسه، منافق کافر، این آیه قرآن است، و اذا قیل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون. وقتی بهشون میگیم بابا فساد نکنید، میگن نه ما داریم اصلاحات میکنیم. چرا دروغ میگید؟ شما یه در واقع عینکی بزنید چطور دیگه ببینید مسائل رو، این درست نیست. خدا تو این آیه بینندگان عزیز عنایت داشته باشن، میفرماید خدا آدمای فاسد و دوست نداره، آدمای مفسد. فساد چیه؟ فساد مالی،
فساد اخلاقی،
فساد اخلاقی، فساد خانوادگی. آقای عزیزی که اخلاقت فاسده، تو خونه فحش میدی، بددهانی، دروغ میگی، بچه‌تو تحقیر میکنی، زنت جرأت نداره دو تا کلام باهات صحبت کنه. آقا نوشته بود برای من چند روز قبل، من یه جایی بودم، نوشته بود، یه خانومی نوشته بود که شوهر من مادرش رو، که حالا اینم میشه عروسش، جالبه، این باید مثلا پسره باید بیشتر دلش بسوزه، من مادر شوهرم که به اسم من عروس اینا هستم، افتاده شده دیگه، از جا نمیتونه بلند بشه، خودش رو عذر میخوام نجس میکنه. میگه پسر من رو میزنه. خیلی من تعجب، میگه بهش میزنه، چرا خودتو نجس کردی؟ چرا دوباره فلان کردی؟ بابا یه روزی هم تو خودتو نجس میکردی، این مادر تو رو نمیزد، میبوسیدت، این کهنه‌تو میشست، عوضت میکرد. و والا این 80 سالش شده نمیتونه خودشو کنترل کنه. واقعا بعضیا اینطورن. بعضیا چرا قرآن میگه پدر و مادر وقتی که ضعیف میشن، کما ربیانی صغیرا، چطور بچه بودی تر و خشکت میکرد، گریه شب تو تحمل میکرد، و والا ایشون پیر شده حافظه‌شو از دست داده، یه چیزی رو 50 بار از شما سوال میکنه، درست جواب بده؟ بعضیا واقعا اینطورن.
فلا
تقل لهما ولا تنهرهما قل لهما قولا کریما. بابا این آیات برای چی نازل شده؟ برای من و شما نازل شده، برای کتاب واضح شده. من یه فیلمی رو یه کسی گذاشته بود اجا یه تیکش رو دیدم، حالا فیلم سینمایی بود اگر اسمش یادم بیاد، کتاب قانون. حالا نمیخوام من بگم الان بگن فلانی از این فیلم تبلیغ کرد تو تلویزیون، نه میخوام
نکتهشو
بگم. خانم مسیحی اومده بود مسلمان شده بود، آمد توی کشور اسلامی، رفت مغازه میوه بخره، آقا 3 کیلو میوه، آقا این که 2 کیلو و 900 گرمه، اینجا میگه فویلون للمتففین، گفت برو خانم خدا پدرت بیامرزه. آمد عرض میکنم که مثلا یک جایی فرض میکنید که کسی رو برای نماز بیدار کنه صبح توی خانه، شوهرش دیگری گفت بذار بخوابیم، گفت اینجا میگه بلند شید نماز بخوانید. همینطور یکی اومد تو خانه، دید مادر شوهرش خواهر شوهرش دارن غیبت میکنن، گفت ببخشید من که تازه مسلمان شدم، ولی اینجا میگه لا یقتد. یه مدتی که موند رفت برگشت، والا من اسلام دیدم ولی مسلمان
ندیدم.
مگر اینکه من که مسیحی بودم اومدم مسلمان شدم، اینا که اینجا نوشته مگه نباید عمل کنیم؟ اینا که میام میرم فروشگاه میبینم فویلان للمتففین، میام تو خونه میبینم لا یقتب بعضکم بعضا، میرم تو خیابون لای من چی میبینم؟ هر چی اینجا نوشته دارن خلافش عمل میکنن.
درسته خواجه، فکر میکنیم که این دستورات مال ما نیست، مال یک دیگر، مال همسایه است. بله.
ببینید شما گاهی بعضی غیر مسلمان ما میگن، بعضی افراد که اهل دین نیستن میگه آه اینجا داره میگه دروغ نگو، ولی من میبینم داره بچه دروغ میگی. این داره میگه آشروهن نبل معروف، اگه این کتابه میگه با همسرت مهربان باش، معاشرت نیکو. اگه این کتابه به قول حضرت عالی داره میگه لا تنهرهما، پدر مادرتو نرنجان. داره میفرماید عزیز من خدا آدم مفسد و دوست نداره. خب سوال مفسد چیه؟ یک عرضگری فساد خانوادگی، فساد اخلاقی، فساد سیاسی. بابا این موضع گیری که داری میکنی داره به اهداف نظام لطمه میزنه. من اصلا کار ندارم تو جناح چی هستی، اصلا کار ندارم به کی رأی دادی، به کی میخوای رأی بدی. من میدونم این حرف تو با وصیت نامه عزیزانی که قطعه قطعه شدن تو جبهه جور در نمیاد. من میدونم این حرف تو با هر کلام امام رهبر انقلاب در تو دچار فساد سیاسی شدی. چرا به خاطر من حاضر میشی خون شهدا رو زیر سوال ببری؟ فساد مالی، آقا میخواد چه مقدار پول دست و پا کنه، اونم چقدر بتونه استفاده کنه. این لا یحب المفسدین، من اگر وقت بود رو همین لا یحب المفسدین یک ساعت صحبت میکردم.
وقتی وارد یک وادی های دیگه هم میشی، مثلا کسی که فساد میکنه وقتی شاید مرتکب ظلمم بشه، اون وقت خدا از دو جنبه دوستش نداره، یعنی جز ظالمین هم میشه.
اصلا همه اینا رو ببین، اون که معتاد میشه باباش هم احترام نمیکنه، پول باباش هم حروم میکنه، درسته؟ زن بچه‌ش هم آزار میده،
مفسدین میشه، مفسدین میشه، ظالمین میشه.
لذا مفسد ممکنه کفار باشه، عصیم باشه، ظالم باشه، همه اینا ممکنه با هم دیگه دست بده.
خب یه نکته هم که تو من متوجه شدم توی این صفاتی که خداوند ذکر کرده در این آیات اینه که این گناهایی نیست که یک شبه اتفاق بیفته.
چیزه در واقع وابسته
به مرور زمان.
آره وابسته است.
آدم دچار استحاله میشه، این شخصیت ناجور در واقع در شکل میگیره و اون وقت میرسه به جایی که اون وقت دیگه خدا دوستش نداره. یعنی یه شبه اتفاق نیفتاده که آدم مفسد بشه.
صفت با عادت ملکه میشه. یعنی مفسد زمانی میشه مفسد که به تدریج فساد کرده.
آره شب نخوابیده صبح باشه بگم من مفسدم.
آره یه مرتبه تبدیل
شده به مفسد. بله. باید خیلی مراقب باشه.
اگه فرصت از من بگم یا
خب کنیم. اگر موافق باشید ما بریم یک میان برنامه ببینیم، برگردیم انشاءالله با ادامه برنامه. موضوع اصلی برنامه امروز ما انس با قرآن کریم انشاءالله، کلام الله مجید که کتاب هدایت و برنامه سعادت ماست تو زندگیمون پیاده بشه و ما بتونیم بر اساس اون حرکت بکنیم و زندگی سعادتمندانه داشته باشیم. بریم یک میان برنامه ببینیم، برگردیم ان شاء الله در بخش بعدی گفتگومون همراه شما و در کنار شما.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار. وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار.
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. دوستان خوبمون بیننده برنامه سمت خدا هستید. آقای دکتر رفیع مهمان برنامه ما هستن. موضوع کلی برنامه‌مون انس با قرآن کریمه. داریم بررسی میکنیم آیاتی رو که خداوند در اونها اشاره کرده به کسانی که اونها رو دوست نداره. سوالی که خیلی زیاد میپرسن آقای دکتر رفیع اینه که ما میشناسیم آدمایی رو که متصف به این اوصاف هستن، یعنی کسایی هستن که طبق آیات کلام الله مجید ما متوجه میشیم که خداوند اونها رو دوست نداره، ولی غرق در نعمتن، گویی که خداوند اونها رو دوست داره. نحوه مواجهه ما با این افراد، با این نگاه چجوری باید باشه؟
بله، ببینید این سوال در واقع به این برمیگرده. مثل این میمونه که شما بگید یه بچه ایست خیلی هم باباشو اذیت میکنه، معلوم است که خلاصه باباش ازش راضی نیست، ولی مرتبا بهش پول میده، امکانات میده، ماشین براش میخره، ولی یه بچه پسری خیلی حرف باباشو گوش میده، خیلی هم به اصطلاح مهربانه، ولی نه به این انقدر رسیدگی نمیکنه. یعنی به عبارت دیگر اگر خدا اینا رو دوست نداره از کجا میشه فهمید؟ خب همینا هستن، مفسدم هست، ظالمم هست، همه امکاناتی هم داره. بندم نه مفسدم نه ظالمم، اهل عدالت و آدم به اصطلاح صلاح، اهل صلاحی، در این حال خیلی خواسته هم بهش نرسیدم. من فکر می‌کنم صورت مسئله رو بد مطرح کردیم و اون این است که آیا ملاک این که خدا کسی رو دوست نداره اینه که مثلا بهش نعمت نمیده، یا ملاک این کسی رو دوست داره اینه که امکانات بهش میده؟ درست برعکس. یه شعری هست که آن که در این باب مقرب دارد در این
جام بلا بیشترش،
جام بلا بیشترش میدهن،
در این بعد
یعنی در این بعد مقرب. من خیلی شعر وارد نیستم. عرض میکنم که ایوب پیغمبر که خدا این همه بلا بهش داد، سختی بهش داد، خدا دوستش نداشت. یا پیغمبر اکرم 3 سال تو شعب ابی طالب، بابا محبوب ترین فرد توش خدا پیغمبره. اصلا میگه اگه منم دوست داری پیغمبر، ان کنتم تحبون الله فتبعونی. این 3 سال تو شعب ابی طالب گرسنگی کشید، تشنگی کشید، سنگ بشه که هم میبست گاهی از گرسنگی، بچه‌هاش فرزندش فاطمه زهرا رو خاک میخوابید، دندانش تو احد شکست، بچه 18 ماهش جلوش فرفر شد. خدای تو پیغمبر رو دوست نداری؟ یه مثال ساده تر، امام حسین، امام خدا عیاذ بالله یزید دوست داشت. امام حسین 6 ماه بده، 18 ساله بده، سنگ بخوره، تیر بخوره، زن و بچه‌اش به اسارت برن. اینطور نیست عزیزان، توجه داشته باشن. گفت که جوجه رو آخر پاییز میشورن، این یحب الله یحب، قیامت معلوم میشه در مقامشون، در جایگاهشون. منتها در این دنیا آدم از کجا بفهمه یه وقت مثلا خدا
ملاکی داره؟
آره ملاکش داره. مثلا خدا نعمت میده، خب به شما نعمت میده، به یکی دیگه میده، هر دو خونه دار، هر دو ماشین دار، از کجا بفهمیم به من به خاطر دوستی داده، به اون به خاطر این داده است که مثلا نه کارش نداره، میخواد با این نعمت سقوط کنه. راهش اینه. اتفاقا یک کسی اومد پیش امام باقر، گفت آقا من اخیرا دچار شک شدم. آقا فرمودن چرا؟ گفت هر چی خدا میخوام بهم میده، نکنه این استدراج باشه، سقوط تدریجی باشه. چون روایت قرآن داریم دیگه، سنستدرجهم، بعضی رو خدا بهشون نعمت میده برای اینکه ایش سقوط کنن، یعنی پیمانشون پر بشه. مثل یزید دیگه، ایش سلامتی داد، امکانات داد، قدرت داد، کشت جنایت کرد، یه مرد فرعون. نکنه یه وقتی این در واقع هر چی میخوام خدا به من میده دلیلش اینه که خدا من دوست نداره، اصلا یه مریضی زندگی من نمیاد، یه اتفاق نمیفته. آقا فرمودن که نعمتایی که خدا بهت میده شکرشو میکنی؟ گفت بله. فرمودن که ناسپاسی که نمیکنی یا از راه حرام؟ گفت نه. فرمود نه، تو از اون کسایی نیستی که جزء این در واقع صفت منفی باشی. جمع کنم بحثم رو به طور خلاصه، نه نعمت دادن به کسی دلیل بر خوبیه، نه گرفتن دلیل بر بدی. الان بعضیا میگن، میگه آقا یه آدمی بود متدین، مؤمن، نماز شفون، اینقدر بد جان داد، 2 سال به جا افتاد، 6 سال یه مریضی گرفت، تنش خلاصه به بستر چسبید، سرطان گرفت، چه که یا آقایی هم میشناختیم عمرش نه نماز بخونه روزه یه لحظه ها جان داد مرد تو خواب رفت. پس آیا بد جان دادن دلیل بر بدیه؟ خوب جان دادن الزاماً دلیل بر خوبیه؟ خب فرعون یه لحظه جان داد تو رود نیل گرفتنش، یا نه اگر کسی بسیاری مراجع و بزرگان ما سرطان گرفتن، آیا این دلیل بر این هستش که این مثلا لقمش اشکال داشته؟
خیلی این تو افواه مردم آره تو خیلی باب شده متاسفانه.
اگر آدم خوبی بود اینطور 12 سال به بستر نمی افتاد. آره. نه عزیز من ایوب هم بستر افتاد. خود بسیاری بزرگان، من نمیخوام نام ببرم، مراجع ما عده‌شون با سرطان از دنیا رفتن، این مراجع اخیرمون. عرض این هستش که ما ببینید در یک کلام ما یه دستورات تو دین داریم، اگر اینا رو رعایت کردیم، مرز رو رعایت کردیم، خدا ما رو دوست داره. اگر رعایت نکردیم خدا ما رو دوست نداره. اما تعامل خدا با ما چگونه است رو اون نمیشه قضاوت کرد. من بگم من 12 سال چیزی از خدا میخوام به من نمیده، پس من رو دوست نداره، نه این نیست. اتفاقا روایت داریم خداوند بندگان که خیلی دوست داره گاهی دعاشون رو دیر مستجاب میکنه، میگه که بذار بیا به من حرف بزنن، گفته گفته اونایی که خوشش نمیاد بهشون زود میگه کارشون را بنداز. البته باز همش اینطور نیست، ممکنه امام صادق دعا کنه همین الان به اجابت برسه،
مستجاب بوده.
میخوام بگم حوزه ها رو با هم دیگه قاطی نکنیم. شما مثلا میگی که این مثال بزنم، این معلم منو دوست داره یا نه؟ میگه والا هر چی کار به من میگه، میگه برو پاس تخته رو پاک کن، برو نمیدونم تمرین بنویس، از کلاس میره بیرون میگه جامعه وایسا درس بده، اردو میریم کارا رو گردن. پس یه رفیق دیگه هم داریم اصلا کاری به این نمیگه، پس معلومه اونو بیشتر دوست داره. اتفاقا نه، این معلم چون شما رو بیشتر دوست داره به مسئولیت بیشتر میده، کار بیشتر میده. دلیل نمیشود که ما اگر دیدیم کسی نعمت بهش رو آورده بگیم خدا خیلی دوستش داره، یا ازش سلب میشه بگیم خدا ازش خوشش
ظاهر نمیاد.
ظاهر وظیفه ببینم من به وظیفه، من دروغ نمیگم، غیبت نمیکنم، مالم مال حلاله، خدا شما رو دوست داره، حالا اهم از این که به نعمت فراوان بده یا
نده.
خدا امام صادق رو دوست داشت نداشت؟ آقا داشت. امیرالمومنین هم دوست داشت. امیرالمومنین با فقر زندگی میکرد، امام صادق با ثروت زندگی میکرد. یعنی اینطور نیستش که ما داری و نداری، بیماری و سلامت، بد جان دادن و راحت جان دادن رو الزاما ملاک خوبی یا بدی یا دوست داشتن یا دوست نداشتن خدا بگیریم.
خیلی خوب، انشالله هممون جز اون دست آدمهایی باشیم که خداوند متعال در کتاب خودش، کتاب آسمانیمون، فرموده که من اونها رو دوست دارم، و خدا کنه جز اون دسته نباشیم که خدا ما رو دوست نداشته باشه. خب آقا بریم سراغ
ادامه
قرآن. بله،
قرآن کریم در سوره مبارکه نساء آیه 36 میفرماید ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. دو تا صفت کنار هم اومده، یکی مختالا یکی فخورا. خدا کسایی رو که اهل فخر فروشی ان، تکبرن و خیال پرداز، البته اینا به هم وابسته هست تا، چون در واقع هر انسان متکبری توی خیالات دیگه، توی در واقع بله این حقیقت نیست، چون اگر واقعا کسی خودشو درک کنه متواضعه، چون چیزی نداریم ما. اون کسی میگه من، که این مال خودش باشه. خدای تبارک و تعالی قرآن هم میفرماید در جهنم بد جاییست برای متکبرین، و حدیث هم داریم که در میان صفات رذیله تکبر از همش بدتر و قبیح‌تره. یا ایها الانسان ما غرک بربک کریم، و روایت هم داریم من تکبر و زعه الله. من یه وقتی یادم استاد اخلاقی داشتیم خدمت ایشون درس میخوندیم، الان هم از مراجع بزرگوار هستن. ایشون میفرمود که در چهارشنبه بعد از درسشون اخلاق که میگفتن، یک تقریبا سال راجع به این صفحه تکبر صحبت میگرد، میفرمود در میان تمام صفات رذیله هیچ کدام به اندازه کبر زشت نیست. بعد میگفت دلیلش نشون متکبر با خدا در میفته. تکبر صفت خداست دیگه.
بله.
سلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر. حتی متکبر که به خدا میگیم، نه اینکه به معنایی که به خودمون میگیم، یعنی کبریایی، عظمت مال اوست،
جبروت.
من وقتی میام تکبر میورزم، یعنی دارم با اون عظمت درگیر میشم، لذا میفرمود متکبر و خدا زمین میزنه. این آیه هم میفرماید کسایی که اهل خیال پردازی و فخر فروشی و بعضی دیدی اینطوره، خونه ما، ماشین ما، وقت به دنبال فخر فروشی تحقیر دیگران هم هست. دقت میکنی؟ مثلا شما داری راجع به موضوعی صحبت میکنی، یه کاری شما کردید، میگم الحمدلله ما که اهل این لقمه ها نیستیم، این لقمه ها از گلو ما که پایین نمیره. یعنی چی؟ یعنی گلو فلانی پایین میره. این در واقع
اینه که منم
خدا دوست نداره انسانهایی رو که اهل در واقع
تفاخر
باشن،
تکبر باشن.
گروه دیگر که من بگم و یه اشاره هم بکنم به بعضی از نکات دیگه تو این آیات، قرآن در سوره مبارکه قصص آیه 76 که البته این آیه اگر ملاحظه کنن بینندگان عزیز، سوره قصص آیه 76 راجع به قارون و موسی و اینهاست. چون میدونید قارون خیلی بر ثروت خودش مغرور بود و میبالید و شادی میکرد و تحقیر میکرد و مردم از گرسنگی میمردن، این کلیدهای گنجهاش توی صندوقچه‌ای بود، اینقدر وضعش خوب بود، خیلی همچین احساس فخر فروشی و شادی داشت. این آیه میگه ان الله لا يحب الفرحين،
اونایی که شادن.
خود اینو بعضی بد معنا میکنن، خداش آدمایی که شادن دوست نداره. یعنی چی؟
پس ما بریم محزون بشیم؟
آره، من اینجا به دوستان بیننده بگم ما دو جور شادی داریم. فرح دو جوره، شادی مثبت، شادی منفی. حالا الانم یادم نیست ولی بالغ 10 15 تا آیه تو قرآن داره. مثلا خدا تو قرآن میفرماید که ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء، تا اونجایی که میگن فرحین
به ما
شهید شاده. خب این فرح، این ان الله لا يحب الفرحين که اینو نمیخواد بگه که شهید شادی شادی مثبته. یا میفرماید وقتی آیه نازل میشد، آیه قرآن نازل میشد، اینا شاد میشدن، خوشحال میشدن، این شادی مثبته دیگه که انسان با، یا وقتی کمک به کسی میکنن شاد میشن، این شادی ها بد نیست. شادی بر انجام وظیفه، شادی بر شنیدن قرآن، شادی بر شهادت. اما از اون طرف خدا تو قرآن میفرماید پیغمبر وقتی تو جنگ ها شکست میخوردی بعضی خوشحال میشدن، میگفتن که آره، میگفتن که یفرحو بها انتصب، که اگر به تو سیئه یه بدی میرسید، یه شکستی میرسید، شادی میکردن. به عبارت دیگر ان الله لا يحب الفرحين یعنی خدا اونایی رو دوست نداره که بر زمین خوردن دیگران خوشحالی میکنن یا بر ثروت زیاد خوشحالی میکنن یا بر گناه خوشحالی میکنه. دیدی بعضیا اینطورن، میگه همچین کلا سرش گذاشتم خودشم نفهمید، کیف میکنه، میاد برای شما میگه نمیدونی دیشب چه کردم، 20 تا جوونو کشتم توی جلسه، شراب خوردن، مواد مخدر کشیدن، یک شبی گذروندیم، خیلی کیف کرده از اینکه 20 تا جوانو معتاد کرده به شراب کشیده. اینو خدا میگه ان الله لا يحب الفرحين،
ضرری به همسایه میرسه این خوشحال میشه،
خوشحال میشه. یا اینم هست دیگه، تا زمین میخوره کسی میگه حقش بود، کیف کرده. آره، بعضی آخه توی مسائل اجتماعی داره چراغ قرمز رد میکنه، چرا قشنگ رد کرده، اصلا مثل که یه افتخاری برای خودش میدونه. ان الله لا يحب الفرحين اینا رو میخواد دیگه، کسانی که شادند از گناه، شادند بر پیروزی های در واقع حرام، بر شکست مسلمین، بر زمین خوردن دیگران، بر ضرر دیدن دیگران. اتفاقا داریم توی قرآن که کل حزبن به مالدیهم فرحون، احزاب اینطوری هستند فقط به اون پیروزی ها و موفقیت خودشون شاد میشن. و الا این نمیخواد بگه اگر شما تو عروسی دخترت شاد بودی، تو دامادی پسرت شاد بودی، یه مکه رفتن شاد بودی، تو جلسه دوستان نشست دور هم صله رحم شاد میشی، این اینو نمیخواد بگه.
آره، بعضی من دیدم بر اساس همین آیه میگن که مؤمن باید اندوهگین باشه، نمیدونم فلان. خدا
ان الله يحب كل قلب حزين، کل قلب حزين، مؤمن قلبش باید محزون باشه. اما اتفاقا داریم مؤمن شادی باید تو چهرهش باشه.
بله،
شادی در چهرهش باشه. و پیامبر اکرم دیگه هر کس میدید لبخند داشت، پیامبر همیشه دائم تبسم و دائم لبخند. خب من اجازه میخوام این بحث رو به همین جا
اجازه مدت شما سفر.
خواهش میکنم اتمام، یعنی تمامش کنم تا این بخششو. خیلی یه خوب. فاز دیگه ای باز کنم و اون فاز رو بینندگان خوب گوش بدن.
ببینید
تا اینجا بحث چی بود؟ بحث این بود که خدا بنده های رو دوست نداره و به دلایلی که گفتیم تکبر دارن، خیانت میکنن، اسراف میکنن، فساد میکنن. یه پدر یه وقت بچهش میگه من تو رو دوست ندارم، حتی اکثر میگه که مثلا خونم نیا، دیدنم نیا، با من حرف نزن. اما یه وقت یه پدر بچهش میگه تو اصلا پیش من ملعونی، مطرودی، پرتش میکنه بیرون. خدا بعضی ها رو دوست نداره، اینو گفتیم. اما بدتر از این بعضی ها رو لعنت میکنه. لعنت یعنی چی؟ یعنی تمام، یعنی دیگه این
پروندهش بسته،
پروندهش بسته میشه، در واقع تردش میکنه، میگه این دیگه به حریم من راه نداره. اینا کیا هستن؟ اینا کیا هستن که من نمیخوام همه مواردشو عرض کنم، یکیشو فقط از قرآن میگم. قرآن کریم میفرماید ان الذين يؤذون الله ورسوله، اگر کسی خدا و پیغمبر رو آزار داد، یک کسی میگفت آقا اگه میشه آدم خدا رو آزار بده، خدا آزاری ما نشنیدیم،
ما کجا خدا کجا،
آره مردم آزاری چرا؟ گفتم چرا نمیشه، من آزا مؤمنا فقط آزلا، شما مؤمن آزار میدی خدا رو آزار دادی، دل یتیم میشکنی خدا آزار میدی، کلا سر این پیرزن ندار میذاری، این آدم فقیر میذاری خدا رو آزار میدی، خدا آزاری اینه. ان الذين يؤذون الله ورسوله، هر که خدا و پیغمبر رو آزار بده، خدا در این سوره که به نظرم سوره احزاب باشه میفرماید لعنت خدا بر او و ملعون و مطرود خداست. پس بینندگان عزیز کاری نکنیم که خدا و پیغمبر رو آزار بدیم. حالا ممکنه شما سوال کنید چجور؟ رسول خدا، من یکی از مصادیقش رو میگم چون تو ایام نزدیک ایام شهادت از زهرا سلام الله علیها قرار داریم، پیغمبر من آزا فاطمه فقط آزان، هر که زهرا رو آزار بده منو آزار داد. امروز اون خواهری که رعایت حجاب رو نمیکنه، این آزار زهرا نیست؟ شما فکر نکنید آزار زهرا فقط به این استش که مثلا فدک گرفته شد، یا آزار فاطمه به این استش که برخورد شد با ایشون؟ نه، امروز زهرای مرضیه‌ای که وقتی میخواد بیاد تو مسجد خطبه بخوانه در دفاع از امیرالمومنین، با حجاب، جلباب یعنی لباس بلند، میانه زنها پشت پرده، خواهر بزرگواری که شما میگی زهرا الگوی منه، اگر بد حجاب اومدی بیرون دل فاطمه رو میآزاری، و اگه دل فاطمه رو آزردی دل پیغمبر و خدا رو آزردی، و اگر دل خدا و پیغمبر رو آزردی میشه مصداق این آیه. الان ممکنه ناراحت بشن بعضی، بگن نه آقا اینطور نیست. چرا؟ همینطوره، منظور متوجه نیستی. من یقین دارم بسیاری از این کسانی که دچار بد حجابی هستن تو جامعه، و واقعا هم از مسئولین دلم میخواد اینو دارم عرض میکنم توی این برنامه، که یک فکری به حال این موضوع بکنند، فکری بکنند که به هر حال لااقل مراکزی که دست دولت حفظ بشه، حجاب تو ادارات که میدونه الزامی باشه، تو دانشگاه که میدونه الزامی باشه، برای این آقایی که سر خانمی که سر کار میاد نیازمنده، حقوقش دست دولته، میتونه الزامی باشه، کاری نکنن که باعث ناراحتیه خدا و پیغمبر بشه.
خیلی ممنون، متشکرم، بحث خیلی خوبی شد. فقط اگر خاطرتون باشه ما هفته گذشته در مورد اون اوصافی صحبت کردیم که اگر متصف به اون اوصاف باشیم خداوند ما رو دوست داره. حالا یک کسی این اوصاف رو میدونه، سعی میکنه اونجوری بشه که محبوب خداوند متعال بشه، ولی یک کسی اینجا مبغوض خدا شده، یعنی خدا اون رو دوست نداره، چی کار بکنه که حالا برگرده؟ یعنی راه بازگشتی هست؟ خب طرف میگه خب من ظلم کردم، حالا یا به خودم یا به دیگران. طرف مثلا میگه من جزء مسرفین هستم، جزء مفسدین هستم، خدا منو دوست نداره، پس پروندم بسته شده. حالا بحث لعن رو شما مطرح کردید، خود آدم امیدوارتر میشه که به اون جایگاه نرسیده، ولی اینا چیکار میتونن بکنن که دوباره برگردن به همون جایگاه اولیه‌شون، برسن به بدو تولدشون، برگردن به آغوش پدرشون؟
من از شما سوال میکنم، محصلی که تجدید شده یا مردود شده، اگه اومد پیش مدیر گفت من تجدید شدم مردود شدم، چیکار کنم دوباره پذیرفتم، بهش چی میگن؟ میگن که درس بخون، بیا نمره خوب بیار، همین مدرسه همین میز جایگاهت. خداوند تبارک تعالی باب توبه را امام سجاد در مناجات تائبین که توصیه میکنم بینندگان اگه حال دارید گاهی مناجات تائبین رو بخونید، تو مفاتیح است 15 تا مناجات اولیش تائبینه، اونجا عرض میکنه خدایا تو یه دری گذاشتی به نام در توبه، اگر کسی این در رو نزد تقصیر خودشونه. شما میگید آقا من گرسنم چه کار کنم؟ میگم این آدرس رستوران، هزینه‌ش هم با من، شما بیا در بزن وارد شو غذا بخور. میگی ظالم بوده، میگی مصرف بوده، میگی مفسد بوده، حتی اونجایی که گفتم لعن، حتی اونجا یعنی اذیت کرده خدا و پیغمبر رو. مگه هور در آغاز کار امام حسین رو به ظاهر اذیت نکرد؟ امام حسین بهش گفت که سکلت که امک، مادرت به عزاد بنشسته، راه ما رو بستی. مگه همین هور روز عاشورا با همین اذیتی که به امام حسین کرد از این بدتر که نمیشه؟ مگه نیامد امام حسین پذیرفتش؟ مگر تو فتح مکه پیغمبر کسانی رو نبخشید که دندان شکسته بودن ازش؟ دیگه اذیت پیغمبر بود دیگه، باش جنگیده بودن. پس هیچ گناهی راه بازگشتش بسته نیست، به عبارت دیگر هیچ مبغوضی نیست الا و این که میتونه محبوب بشه، یه اراده، یه توان، یه یا الله گفتن و صف پاش وایسادن.
خیلی ممنون، متشکرم. بذارید آخر برنامه امروزمون رو هفته گذشته در مورد اونایی صحبت کردیم که خدا دوستشون داشت، این هفته در مورد اونایی که خدا دوستشون نداشت. ولی یه ملاک بگم از امام صادق علیه السلام در روایت خیلی زیبا بود. آقای دکتر رفیع، امام صادق علیه السلام فرمود که هر کس میخواهد بداند که چه منزلتی نزد خداوند متعال دارد، بینگرد و ببیند که منزلت خدا نزد او چگونه است. زیرا بنده به همان اندازه نزد خدا منزلت دارد که بنده برای خدا نزد خود منزلت قائل است. این هم روایتی بسیار زیبا بود از امام صادق علیه السلام. آقای دکتر رفیع، دعا بفرمایید آخر برنامه امروز.
انشاءالله جز محبوبین الهی باشیم
انشاءالله.
و انشاءالله هیچگاه جز مبغوضین قرار نگیریم و انشاءالله خداوند هممون رو، قلبهامون رو به هم مهربان بگرداند و شاهد آن باشیم که یه روز تو جامعه مسائل اخلاقی، گناه ها، معصیت، فساد مالی، ربا، بدحجابی، اعتیاد، طلاق، تمام این ضد ارزش ها انشاءالله ریشه کن بشه
انشاءالله. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. باید خداحافظی بکنیم. به اتفاق آقای دکتر رفیع از محضرتون مرخص میشیم. ما را از دعای خیر خودتون فراموش نکنید تا طلوع دوباره خورشید. سلام.
خداوند، هرچند یاد از عهد من خالی کردم، اما پیمان شکن نیست. تو را شنیدم و خاطرت را در نهان خانه دل خاطر کردم و نمی دانم از من خاطره یکی من گم شد، اما تو خداوند پیوسته در نهانخانه من بودی و من در اندیشه نهان کردن اعمالی چند که هیچگاه نهان نبوده از چشمان نهانی تو. هرچند نعمت و لطف را خداوند ارزان و بی‌منت ارزانیم کردی و من گرانترین ارزانیهایت را ارزان به فراموشی ارزانی کردم و تو باز هم به آگاهی و لطف گران نگرفتی بر من. و منو ترس از آگاهیت تنها روزنه امید بازگشت به سمت توی خداوند نزدیک تر است.